بسم الله الرحمن الرحیم. فصل از فصل سابق در مبحث اجاره فارغ شدیم. فصل زمان بود. رسیدیم به فصل جدید. مرحوم سید برای فصل جدید عنوانی قرار نداده. میتونیم عنوانش رو بگذاریم فصل فی الاجارت ثانیه، که مسابقه این فصل راجع به اجاره دومه. اینو دقت کنید. فی شرایط الموجر کی گذاشته؟ نه، خود فصل عنوان نداره. پنجام نداره. فصل وقت عنوانشه که توی معورت این گذاشتم، توی قلاب گذاشتم. فل اجارت ثانیه. یکی فسرحت اجاره دیگه همونه دیگه. آره دیگه، فی شرایط الموجر نیستش. نه، عنوانش خوب نیست. سید خودش عنوان نگذاشته، فقط عنوانش گذاشته، فقط فصلان هست. خدمت شما عرض کنم که این اجاره دوم در مقابل اجاره اوله، نه در قبال اجاره اول و سوم. مثلا زید خانه ای داره، این خانه ملک زیده، اجاره میده خانه خودش رو به امر. اجاره زید مالک خانه رو به امر، اینو بهش میگیم اجاره اول. بعد امر که خانه رو اجاره کرد، خود امر خانه رو باز دوباره اجاره میده به بکر. اجاره امر به بکر میگیم اجاره دوم. بکر که اجاره کرد، خانه رو اجاره میده به کی؟ به خالد. این اجاره بکر به خالد رو باز میگیم اجاره دوم. این اجاره دوم در مقابل اجاره اوله. مراد از اجاره اول یعنی اجاره ای که موجر مالک عینه، و مراد از اجاره دوم اجاره ای که موجر مالک عین نیست. پس گاهی وقتا میبینید که حتی یک اجاره بیشتر نیست، اما چون مالک عین نیست بهش میگیم اجاره دوم. مثل این که منافع این خانه به ارث به من رسیده، حالا که منافع خانه ملک من شد، من خانه را اجاره میدم. من خودم خانه را اجاره نکرده بودم، اما چون مالک عین نیستیش بهش میگیم اجاره دوم. اجاره دوم در اصطلاح علما فعل یعنی اجاره ای که موجر مالک عین نیست. ارث اجاره نیست دیگه. ارث دیگه اجاره نیست. شخص مورث اون مالک شده بود منفعت ره، یا به اجاره باز یا به غیر اجاره. امکان داره خود اون هم به میراث ارث مالک شده بود یا به هبه مالک شده بود. اگر اجاره بده بله، اجاره دوم میشه. چون فرض کردیم مورث هم مالک منفعت بوده، مالک عین نبوده. کلن ضابطه اجاره دوم اینه که موجر مالک عین نباشه. هر اجاره ایره که موجر مالک عین نیست بشه میگیم اجاره دوم. خونه یا منفعت خونه؟ اگر خونه به ارث برسه اجاره بده میشه اجاره اول. منفعت رو اجاره بده، اون خونه رو اجاره بده میشه اجاره دوم. چون فرض کردیم که وارث مالک عین نیست، فقط مالک منفعته. پس وقتی که میگیم اجاره دوم، مراد ما هر عقد اجاره ایست در اجاره اعیان که جناب موجر مالک عین نیست، فقط مالک منفعت مثلا هست. عبارت سید رو بخونیم تا بحث وارد بحث بشیم. کلن مباحث این فصل مباحث بسیار مفیدیه. و صیاد هستش در فقه میشه ازش استفاده کرد. ایشون میفرماید یک فی صحت الاجاره کون المجر مالکن للمنفعت. لازم نیست مالک عین باشه، فقط کافیه که مالک منفعت باشه. او وکیلن عن المالک لها. میدونید که وقتی که ما یک شیئی مالک شدیم، ما برای تصرف در اون مملوک تارتن مالک تصرف میکنه، تارتن وکیل تصرف میکنه، تارتن ولی تصرف میکنه. مثلا اگر کسی زید مالک این فرشه، اگر بخواد تصرف اعتباری در فرش کنه، تارتن خودش تصرف میکنه، این فرش رو میبخشه میفروشه. تارتن وکیلش تصرف اعتباری میکنه، امر که وکیل زیده در این عین تصرف میکنه. تارتن ولی زید تصرف میکنه، ولی در جاییست که مالک از قصر باشه، از قاصرین باشه. مثل این که مالک این فرش زیده و زید صغیره، زید طفله، یا زید مجنونه، یا زید سفیهه، اینها ولی دارن. وقتی که بخواد تصرف اعتباری در فرش بشه، باید ولیش تصرف کنه. یکفی فی صحت الاجاره کون المجر مالکن للمنفعت. موجر خود مالک منفعته. او وکیلن عن المالک لها، یا نه موجر مالک، موجر وکیل مالک منفعته. خود مالک موجر نیست، بلکه وکیل مالک منفعت موجره. او ولی علیه، یا ولی بر اون مالک. مثلا مالک این منفعت یک مجنونه، یک صبیه، ولی اون مالک یعنی ولی اون مجنون یا ولی اون صبی این را اجاره میده. و امکانت العینو للغیر، اگرچه عین برای دیگری است. پس در اجاره لازم نیست که ما مالک عین باشیم. خوب دقت کنید، اجاره بر دو قسمه، یکی اجاره اعیان، یکی اجاره بر اعمال. مرحوم سید در الان فقط نظر داره به اجاره اعیان. وقتی ما عینی را اجاره میدیم، لازم نیست که مالک عین باشیم، فقط کافیه که مالک منفعت اون عین باشیم. و ان کانت العین للغیر کما اذا کانت، کما اذا کانت ضمیرش برمیگرده به منفعت نه به عین. کما اذا کانت المنفعت و مملوکتن بالوصیت، مالک شده اما به وصیت. شخص مالک خانه وصیت کرده که بعد از موت من منفعت یک ساله خانه از آن زید باشه. او به صلح، ما میتونیم منافع خانه رو مصالحه کنیم با کسی، بگیم من منفعت یک ساله این خانه رو با تو مصالحه کردم به 1000 تومن. او به اجاره، یا وقتی که زید خانه خودش رو اجاره داد به امر، امر میشه مالک منفعت، مالک عین نیست اما مالک منفعت شده بل اجاره. کما اذا کانت اون منفعت مملوکتن بل وصیت یک، به صلح دو، بل اجاره سه، فیجوز للمستأجر، این مستأجر برمیگرده به این آخری. زید مستأجره چون خانه رو اجاره کرده بود، حالا زید مستأجر باز خانه رو اجاره میده به امر. فیجوز للمستأجر ان یؤجرها من المؤجر او من غیره، جناب مستأجر میتونه اجاره بدهد این عین را. میتونه به خود موجر اجاره بده، میتونه به غیر موجر اجاره بده. به موجر اجاره میده، زید خانه رو اجاره کرده، برای بار دوم میاد اجاره میده به خود مالک عین، به خود موجر. یا به اجنبی اجاره میده، زید خانه رو اجاره کرده از مالک، مطابیر اجاره میده به عمل، دیگه به خود مالک اجاره نمیده. ان یعجرها من الموجر او من غیرهی. تا اینجا متن خوندیم. ما حسن کلام سید در این چند خط چی بود؟ در این چند خط این بود معیار صحت اجاره چیست؟ انسان مالک منفعت باشه. اما مالک اون زو منفعت بودن لازم نیست. زو منفعت یعنی عین. ما باید مالک منفعت باشیم. فرق هم نمی کنه مالک شدیم بل ارث مالک شدیم، بل وصیت مالک شدیم، به صلح مالک شدیم یا به اجاره مالک بشیم، هیچ فرقی نمی کنه. و بعدم که ما میخواییم اجاره بدیم این منفعت ره، کدوم منفعت؟ منفعتی که عینش مال ما نیست، فقط منفعت ملک ماست. میتونیم بریم اجاره بدیم به مالک عین و میتونیم بریم اجاره بدیم به شخص اجنبی که مالک عین نیست، ما مخیریم. این کلام سید. بله؟ مالک عین چی میشه؟ اگر داده مثل بقیه اموال دیگه، مهر در ذمه زوج هستش، وقتی که بهش پولی یا بهش میده مثل بقیه اموال مالک اون شی میشه.
هم
عین هم منفعت، هم عین هم منفعتش. اگه بعد از فوتش چی باشه؟ نه، میگن زوجه از زمین ارث نمیبره، اون مسئله دیگری و الا در میراث فرق بین زوجه و غیر زوجه و بین مهر و غیر مهر از سایر دیون نیستش. به زن گفته شده از زمین ارث نمیبره. وصیت چی؟ مثاله، بر مثاله. خدمتتون عرض کنم که بله نه، منفعت باید زائد بر ثلث نباشه. یعنی ارزش یک سال منفعت نه ارزش عین. ارزش منفعت زائد بر ثلث میت نباشه، نه این. خوب دقت کردیم. این فرمایش سید. ابتداعا توضیحی بدیم، بعد دلیل سید رو نقد کنیم، بعد وارد نقد دلیل بشیم. دقت کنیم، اجاره گفتیم بر دو قسمه، یکی اجاره اعیان، یکی اجاره بر اعمال. کلام سید فقط ناظر به اجاره اعیانه. در حقیقت اجاره ما سه تا تعریف رو در قدیم داشتیم برای اجاره. یکی گفتیم تملیک المنفعت به عوضه، این یک تعریف که از فقها بود. تعریف دوم عبارت بود از تسلیط علی العین للانتفاع بها به عوضه. تملیک المنفعت به عوضه، این یک تعریف از فقها. تعریف دوم عبارت بود از التسلیط علی العین للانتفاع بها به عوضه، این تعریف دوم. این تعریف هم از فقها. تعریف سوم عبارت بود از التوافق علل انتفاع بلعینه به عوضن. این تعریف سوم از حقوقدان ها بود. این را یعنی اصطلاحاً در حقوق اینطور عقد اجاره تعریف شده، التوافق علل انتفاع بلعین به عوضه بلعین، التوافق علل انتفاع بلعین به عوضه. فارغ این سه تا تعریف و مباحث به این تعریف گذشتیم. اگه دقت کنید در تعریف اول مالک چی هستش؟ مستأجر، مالک منفعت. در تعریف دوم مستأجر مالک چیه؟ سلطنت. در تعریف سوم دقت کردید مالک چیه؟ انتفاع. پس در تعریف اول جناب مستأجر مالک منفعته، در تعریف دوم مالک سلطنته، در تعریف سوم مالک انتفاعه. خب حالا ما هر یکی از این ستاره که نگفتیم خوب عنایت کنیم. جناب مستأجر میخواد مملوک خودش رو به دیگری تملیک کنه، بنابر تعریف اول میخواد منفعت رو تملیک کنه، بنابر تعریف دوم میخواد سلطنت رو تملیک کنه، بنابر تعریف سوم میخواد انتفاع رو تملیک کنه. چون مرحوم سید نظر داره به همون تعریف اول که تعریف مشهوره، ما هم رو همون تعریف اول توقف میکنیم، میگیم اجاره تملیک المنفعت به عوضه هست. خب در تملیک چی شرطه؟ که انسان مالک باشه. فرض کردیم که مالک منفعته، یا به صلح یا به وصیت یا به اجاره یا به ارث یا به امثال ذلک مالکه. وقتی که مالک بود میخواد منفعت رو تملیک کنه. آیا چه در تملیک منفعت لازمه که انسان مالک ذل منفعت هم باشه؟ نه دیگه. چرا نه؟ به خاطر این که ما نمیخواییم که ذل منفعت رو تملیک کنیم، ما فقط میخواییم منفعت رو تملیک کنیم. در تملیک منفعت چی کافیه؟ ملکیت ما بر منفعت. فرض ما هم اینه که در این اجاره جناب موجر مالک المنفعت شده به یکی از اسباب مملکه مثل ارث و صلح و اجاره و امثال ذلک. خب تا اینجا پس فهمیدیم که جناب مستأجر مالک منفعته، یا شخصی مالک منفعت میخواد اینو تملیک کنه. چون به جهت اینکه ذل منفعت که نمیخواد تملیک کنه. من اگر بخوام این تصویر تملیک کنم فقط باید مالک این تصویر باشم، دیگه لازم نیست مالک این کیف هم باشم، مالک این کتاب هم باشم، چون میخوام تصویر تملیک کنم. جناب مستأجر میخواد فقط منفعت رو تملیک کنه، باید مالک منفعت باشه، ذل منفعت که نمیخواد تملیک کنه. بله؟ حالا میگیم اینشالله. خب تا اینجا پس مالک هست. خب از کجا میگیم این صحیحه؟ خب ما میریم سراغ ادله چی؟ ادله صحت. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، هر عقدیره که اندل اغلا صحیح باشه میگیره. یکی از اون عقود چیه؟ همین تملیک این منفعت. این صحیح اندر اغلاس اوفو بالعقود هم ایره میگیره. خب و این که سید فرمود لا فرق بین این که در اجاره اجاره بده به مالک ذوالمنفعت یا اجنبی، اونم دلیلش چیه؟ چون در سیره عقلا فرق نیست بین، خدمت شما عرض کنم، هیچ فرقی نیست بین این که ما منفعت را که مالکیم اجاره بدیم به مالک عین یا اجاره بدیم به یک فرد اجنبی. این بیان کلام سید و دلیل کلام سید. این خدمت شما عرض کنم که تا این مقدار فرمایش شسته رفته است، منطقه یه اشکالی در این کلام هست، در این استدلالات هست. اینا دقت کنید با امور اعتباری معامله امور تکوینی می کنن. مثلا میگیم علت شیء باید واجد شیء باشه، نمیتونه علت شیء فاقد شیء باشه، فاقد نمیتونه معطی باشه. در اینجا بر همین وزان ما میگیم او مالک منفعت است و چون مالک منفعت است پس میتواند این منفعتی که مملوکه تملیک کنه. این نحو بیان در امور اعتباری اصلا درست نیست. ما اگر بخواهیم بگیم این اجاره صحیحه، فقط یک کلمه باید بگیم. صحیحه یعنی چی؟ صحیح اندر اغلاست. وقتی میگیم صحیح اندر اغلاست، معنیش اینه که در سیره اغلایی بر صحته. دقت کردید؟ و به عبارت دیگر، اصلا این استدلالش قضیه به شرط محموله. وقتی شما میگین صحیح یعنی صحیح اندر اغلاست، صحیح اندر اغلا یعنی در سیره اغلا، لذا به سیره هم در واقع نمیشه دقیقاً استدلال کرد. فقط یه ادعاست که میگیم بله حاضر عقل صحیح اندر اغلا. اگر کسی بخواد مخالفت کنه باید بگه نه اندر اغلا صحیح نیست. اما به نظر میرسه که نوعاً به توافق میرسی با طرف مقابل، یعنی طرف مقابل هم قبول میکنه که در سیره اغلا صحیحه، اندر اغلا چیه؟ صحیحه. اما این که بگیم این مالک منفعت هست، این اصلا لازم نیست. خب دقت کنید، چون عمده اینه که ولایت بر تمکین رو اغلا، ولایت بر تملیک رو اغلا هم باید داشته باشه. فرق نمی کنه اصلا مالک باشه یا مالک نباشه. اگر در ذهن شریکتون باشه، در بحث تعریف اجاره قبلا گفتیم وقتی انسان مالک یک عین میشه، مالک منفعتش دیگه نیست. یعنی اغلا هم دو تا ملکیت نیست، یکی ملکیت عین، یکی ملکیت منفعت. فقط من مالک عینم، اما در عینی که مالک منفعت نیستم، میتونم منفعت این عین رو که در ملک اعتباری من نیست میتونم تملیکش کنم. و از اون طرف هم ممکنه اندر اغلا کما که خواهیم گفت شخص مالک منفعت باشه اما ولایت بر تملیک نداشته باشه. پس ما حسنش اینه، اگر بگیم اجاره در این موارد صحیحه، یعنی صحیحه اندر اغلا، و باید ببینیم آیا اندر اغلا این سیره و این ولایت و این سلطنت هست یا نیست. که فل جمله این سلطنت هست، تفصیلش در فروع آینده خواهد آمد که دائره این سلطنت در کجاست. خب تا اینجا از کلام سید فارغ شدیم. سید ضابطه رو چی قرار داد؟ گفت آقا شرط صحت اجاره فقط یه شرط داره و اون مالکیت شخص بر منفعته، اما مالکیتش بر ذل منفعت لازم نیست، بر این لازم نیست. هر کسی آقا مالک منفعت بود میتونه چیه؟ اجاره بده. بعد سید با وارد مسئله بعدی میشه، فرع بعدی، چون فروع زیادی است که مرتبط به همه. حالا که گفتیم مالک منفعت و اجاره درسته، میتونه این عین ره و این ذل منفعت ره به مستأجر دوم تسلیم بکنه، یا در مقام تسلیم باید از مالک عین اذن بگیره. این دقت کنید، انتفاع مستأجر متقدمه به این که عین در اختیارش باشه نیست. مثل اینکه در نظر بگیریم یک فرزندی رفته خانه ای رو اجاره کرده برای سکونتش، بعد میره اجاره میده این خونه رو به پدرش، پدرش هم میگه خودت از اون خونه استفاده کن، بدون اینکه خونه رو در اختیار پدر قرار بده. پس سید میگه صحت اجاره موقوف بر اذن مالک عین نیست، اما اگر بخواد اون عین و ذل منفعت رو به مستأجر دوم تسلیم بکنه باید اجازه بگیره، از مالک عین اجازه بگیره که آیا اجازه میده که اینه بده به دست مستأجر دوم یا نه. اگر اجازه داد میتونه بده، اگر اجازه نداد دیگه نمیتونه اون عین رو بده به مستأجر دوم در اختیارش بذاره. بفرمایید. خب وقتی میگیم اندر اغلا صحیح باشه، یعنی اجاره صحت عرفیه ممزاد مراد نمیشه. میدونی یعنی آخه امکان داره عرفی اجاره رو صحیح کنه، صحیح بدونه، اما اغلا امضا نکنه. وقتی میگیم اغلا یعنی اجاره صحیح اندر عرفی که اغلا امضاش کرد. پس در این مسئله و فرع بعدی سید میگه اذن لازمه، باید اجازه بگیره، اگر اجازه داد میتونه اون عین رو بده به مستأجر دوم، و الا حق نداره که عین رو بده به مستأجر دوم. خب حالا اگر اذن نداد مستأجر دوم چیکار کنه؟ مستأجر دوم مخیر بین این که اون عقد اجارش فسخ کنه یا این که نه ابقا کنه، بگه باشه حالا که مالک اجازه نمیده خودت از خونه استفاده کن، یعنی خود مستأجر اول. عبارت سید رو بخونیم تا باز برسیم به توضیح و شرح. لکن فی جواز تسلیمهی العینه، آیا این مستأجر اول می تواند تسلیم کند عین را به مستأجر دوم بدون اذن موجر؟ که موجر کیه؟ اون مالک عینه. اشکال صدر کلام مرحوم صاحب عرفه احتیاطه، اما در ذیل وارد فتوا میشه میگه جایز نیست. اینجا تا فرع اشکالون ظهورش در احتیاطه، اما بعد این فرع رو که باز میکنه اونجا فتوا میده. فلو استأجر دابتن، اگر چهار پایی رو اجاره کرد رکوب او لحمل المتاع مدتن معینتن، مثلا یک هفته ای، فآجرها اون داب برافی تلکن مدت در اون یک هفته، یا فی بعض اون مدت در سه روز از یک هفته، من آخره یجوز، یعنی این اجاره جائزه، جائزه صحیحه، اجاره درسته، ولیکن لا یسلمها الیه، ولیکن تسلیم نمی کند این را الیه به مستأجر دوم، بهش تحویل نمی ده، بل یکونو هوه معها و ان رکبها ذلک الآخر او حملها متاعه فجواز الاجاره. بله، بل یکون هوه معه باشین فجواز تفریع تموم میشه. بل یکون، حالا که اجاره داد، هوه معها هوه یعنی این مستأجر اول معها با دابه همراه میشه، او سوار میشه، اما قیادت دابه با کیه؟ با مستأجر اوله. یا متاع مستأجر دوم رو بار میکنه، اما چه کسی این داب بره میبره و میاره؟ خود مستأجر اول. بل یکون و هوه معها، بلکه می باشد این مستأجر اول با این دابه. و این رکبه ها حال کل آخر، اگرچه بر پشتش اون شخص دوم نشسته، اما نمیذاره که دابر در اختیار اون نمیذاره. دابر میاره میگه سوار شو، اما قیادت دابه یا سیاقت دابه با کیه؟ با خودشه. فجواز الاجارت او حملها متاعه، یا بار میزنه بر اون دابه متاع اون آخر متاع مستأجر دوم ره. فجواز الاجاره لا یلازم تسلیم العینه بیدهی، جوائز بودن و صحیح بودن اجاره ملازم نیست با تسلیم عین بیدهی، یعنی بید اون مستأجر ثانی. فإن سلمها، اگر اون دابره یا اون عین مستأجره تسلیم کرد بدون اذن مالک دم نظامه، چون ید اون شخص مستأجر دوم میشه ید عدوانی، چون یدش بر این عین بدون اجازه مالک عین بوده، مستأجر دوم در اینجا مستأجر اول زامنه. اینجا هر دو زامنن، هم مستأجر اول زامن، اما این زمینه زمینش برمیگرد به مستأجر اول، مستأجر دوم هم زامنه، چون هر دوشون یدشون ید عدوانی است. هذا اذا کانت الاجارت الاولا مطلقتن، این که گفتیم اجاره دوم صحیحه در صورتی که اجاره اول مطلق باشه، بگه خانه را اجاره دادن به این مبلغ. اما اگر مطلق نباشه، مقید باشه، حالا مقید باشه بعد میایم توضیح میدیم، مثل که اجاره بده برای انتفاع خودش، انتفاع خود مستأجر، برای سکونت خود مستأجر بهش اجاره بده، دیگه نمیتونه اجاره بده به دیگری. فَإِنْ سَلَّمَهَا بِدُونِ اِذْنِ الْمَالِكِ زَمِنًا هَذَا اِذَا كَانَتِ الْاِجَارَةُ الْاُولَى مُطْلَقَتًا، یعنی برای انتفاع خودش یا برای سکونت خودش بهش اجاره نداده، برای سکونت اجاره داده مطلقه، چه سکونت خودش چه سکونت دیگری. این متن سیه، انشاءالله فردا وارد میشیم در توضیح و شرح این متن، دیگه متن رو نمیخونیم. چرا مخیر بین فسخ و ابقا؟ منطقه اگر اون اذن نده، یعنی مالک اذن در تسلیم نده، چرا دیگه سید فرمودن در اینجا تسلیم از این بالاتر؟ ولکن لا یسلمها الی، بل یکون هو معها و ان سلمها بدون اذن المالک ضمنه. نه اون رو فعلا نگفتم، اون رو ما از خارج اضافه کردیم. سه چیز راجع به اون که حالا اگر تسلیم نکرد یا مالک راضی به تسلیم نشد نوبت چی میرسه اینجا نگفته، تو ذهنمه که در آینده بشه گفتن، اینه مطمئن نیستم، اما در این مسئله نگفتم. هم از زمنه، هم از این که ولکن لا یسلمها الی، زارش فتوات بله طریقه میدونم، یعنی شما میگین اون طریق احتیاط باشه؟ بله خدمت شما عرض کنم که پس این زمینه شنی چیه؟ نه اونا پس مجموعش اون لاکن لا یسلمه ها معلوم میشه. نه شما میگین اگر اون نمی آمد اجبار داشت. آره الان که آمده دیگه اجبار نداره. الحمدلله رب العالمین.